ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز فعالیت نمایشگاه‌های فروش بهاره در شهرهای مختلف کشور. وزیر کشور: عمده کالاهای مورد نیاز مردم برای شب عید در تمام استان‌ها تامین شده است.
فردا افتتاح رسمی خط راه آهن قزوین رشت، بخش مهمی از کریدور شمال جنوب تکمیل می‌شود.
بالا گرفتن اختلافات میان رئیس جمهور آمریکا و دموکرات‌های کنگره و تلاش‌ها برای استیضاح ترامپ.
و گام اول پرسپولیس و استقلال در لیگ فوتبال قهرمانان آسیا، دو تیم ایرانی ساعتی دیگر به مصاف حریفانی از ازبکستان و قطر می روند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا هورفر از شما دعوت می‌کنیم با مشروع خبرهای ساعت 14 همراهمان باشید.
نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا از امروز در سراسر کشور آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه‌ها کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با تخفیف ویژه به فروش می‌رسد. در تهران نیز امروز نخستین نمایشگاه فروش بهاره حمایت از کالای ایرانی در مجموعه 40 سرای مصلای بزرگ امام خمینی تهران گشایش یافت. نمایشگاه های بهاره در بوستان ولایت و فرهنگ سرای خاوران نیز از فردا آغاز به کار می کند.
نمایشگاه های فروش بهاره امروز در بسیاری از شهرهای کشور آغاز به کار کرد. این نمایشگاه در تهران با عنوان حمایت از کالای ایرانی و با مشارکت بیش از 570 تولید کننده داخلی در ضلع جنوبی مصلای بزرگ تهران گشایش یافت.
چیا ارائه میکنی؟
من پوشک زنونه، تریکو، دامن، نخیجات، کلا.
ما پوشک مردونه، کلا اسپورت دیگه، همه چیز داریم. الیاف طبیعیه. دو تا ویژگی داره کار ما. اول اینکه کاملا ارگانیک و طبیعی، پنبه خالص، دومون از پنبه گلستان تا دوخت تهرانش کار بچهای ایران.
ما کت شلوار داریم، کت تگ داریم و شلوار تگ.
همه تولید داخل،
پارچه‌هاش هم ایرانیه.
در این نمایشگاه انواع پوشاک، کیف و کفش، لوازم آشپزخانه، لوازم منزل، چراغ‌های تزئینی، فرش، قالی و قالیچه، شال و روسری، شیرینی و شکلات، حبوبات، آجیل و خشکبار، سوغات شهرستان‌ها و دیگر ملزومات شب عید عرضه شده است.
قیمت‌هاش هم قیمت تولید به مصرف؟
بله، تولید به مصرف، همون چیزی که من تو بازار ارائه میدم اینجام دارم ارائه میدم به مردم.
چطور هست قیمت ها به نظر خودت؟
خوبه الان، نسبت به پارسال 10% گرون شده کلا.
قیمت ها والا ما همه قیمت هامون رو حدود 15-20% با تخفیف گذاشتیم.
قیمت ها نسبت به بازار که حالا عرضه میکنین اینجا چقدر تفاوت؟
30-40% فرق میکنه.
یعنی زیر قیمت است.
زیر قیمت.
علاوه بر افتتاح نمایشگاه بهاره در مصلای تهران، دو نمایشگاه دیگر هم در بوستان ولایت و فرهنگسرای خاوران از فردا افتتاح میشود. قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص برگزاری این نمایشگاه ها گفت:
در این نمایشگاه ها کالای تولید داخل عرضه میشه، پوشاک 0 تا 100ش، تولید داخل شوینده ها و بهداشتی ها و همین طور کیف، کفش و تخفیف هایی که در نظر گرفته 3 تا جدول داره، از 5% داریم، 10% داریم، 25% هم داریم، بستگی به کالاهاش داره. و ما از کالای اساسی هم برنج و شکر را اونجا تو دستور کار داریم که توضیح میشه. امیدواریم که گوشت هم در هر صورت تا اونجا که بتونیم با سازمان پشتیبانی دام هماهنگ بکنیم که در اون محلی که گوشت میخوان توضیح بکنن از لحاظ بهداشت و یخچال و از موضوعات اینهاش اگر به حساب تعبیه بشه که وزارت بهداشت مجوز چه بده، گوشت هم اونجا توضیح خواهیم کرد.
شهرهای مختلف کشور از جمله مشهد، کرج، گرگان و عراق هم از امروز شاهد برپایی نمایشگاه‌های بهاره است.
کیفیتش خوب هم قیمتش خوب بود.
حدود 70 80 تومانی ارزان‌تر بود اون چادری که من می‌خواستم.
بازار چطور بود امروز که اولین روز افتتاحیه؟
شکر خدا الحمدلله.
قیمتای ما الان در مقایسه با کالای دیگه خب شگفت انگیزه.
ما با این قیمتایی که تو این چند روز گذشته تو بازار بوده قیمتای ما خیلی مناسبه.
امسال خیلی بهتر بود روال قبل، چون ما اصلا شرکت می‌کنیم. امسال بهتر بود از سال قبل.
برند خارجی اصلا داخل مغازه‌مون نیست. چه الگوش، چه پارچه‌اش، چه دوختش، همش ایرانی.
پرورده‌ها بیرون 24 تومانه ولی خب ما توی نمایشگاه داریم می‌دیم 21 تومن.
ما اصلمون رو با ضمانت می‌دیم و 20% تخفیف داره.
قیمت‌ها والا زیاد تفاوتی نمی‌کرد.
الان شلوارای هست، کارکنه هست، بلیزای هست، به قیمت بیرون شد 20 تومن هم فرق نمی‌کنه.
نمایشگاه های فروش بهاره محلی است برای عرضه کالاهای متنوع ایرانی. علاوه بر این شهروندان می توانند با حضور در این نمایشگاه ها همه ملزومات شب عید را یک جا بخرند.
وزیر کشور گفت 95% کالاهای مورد نیاز مردم برای شب عید در تمام استانهای کشور تامین شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور افزود تامین کالاهای اساسی محور این نشست بود که با جدیت پیگیری می شود و هیچ نگرانی برای تامین کالاهایی همچون روغن، شکر و برنج وجود ندارد.
بحث تنظیم کالا برای ایام عید بود. قرار شد که در فرصت باقی مونده همه مواردی را که پیش بینی شده بود را به صورت 100% حتما در استان‌ها تامین بشه. که الان آماری که دوستان ما داشتن بیش از 95% بود. ان شاءالله تامین خواهد شد. موضوع کالاهای اساسی در کل مطرح شد. برخی از نگرانی‌هایی که در جامعه ایجاد شده بود، در اینجا همه دوستان تأکید داشتن بر اینکه تامین کالاهای اساسی با جدیت داره پیگیری میشه. گزارشی که دوستان جهاد کشاورزی از وضعیت شکر داشتن، هم موجودی انبارها و هم شکری که الان در هفت‌تپه داره تولید میشه به بازار میاد و هم میزان شکری که خریداری شده در مسیر حمل به ایران است، همه نشان از اینه که هیچ گونه نگرانی ما در تامین کالای اساسی مثل روغن، شکر، برنج اینا واقعا نداریم به لطف خداوند متعال.
از فردا به مدت 1 ماه صادرات سیب درختی و پرتقال ممنوع می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت 8 اسفند در نامه‌ای به رئیس کل گمرک خواسته بود برای تنظیم بازار میوه شب عید هر گونه صادرات سیب درختی و پرتقال از 15 اسفند تا 15 فروردین ممنوع شود. بر این اساس مدیر کل دفتر صادرات گمرک امروز در بخشنامه این ممنوعیت را به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرد. رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی هم اعلام کرد تا کنون بیش از 70,000 تن سیب درختی و پرتقال برای تأمین نیاز شب عید ذخیره شده است و نیازی به واردات میوه برای تنظیم بازار شب عید نیست. حسین شیرزاد افزود میوه های ذخیره شده برای تنظیم بازار شب عید هفته پایانی اسفند از طریق مراکز عرضه مستقیم و میادین میوه و تربار با قیمت 12 تا 17% پایین تر از قیمت بازار آزاد عرضه خواهد شد.
عملیات اجرایی ساخت سد تراز لالی در استان خوزستان امروز با حضور وزیر نیرو آغاز شد. بخش نخست این سد قرار است ظرف 3 سال احداث شود. عملیات اجرایی زیرساخت‌های نیروگاه رام هرمز و نیروگاه کلاس F در اهواز نیز قرار است در سفر امروز وزیر نیرو آغاز شود. اردکانیان پل 3 کابلی بلوتک در ایزه را نیز افتتاح کرد. وزیر نیرو که به منظور افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چند طرح در حوزه آب و برق امروز وارد استان خوزستان شده است، در جمع خبرنگاران درباره این طرح‌ها گفت:
کل اعتباراتی که برای این طرح در نظر گرفته شده بالغ بر 5000 میلیارد تومان هست و البته طرح‌های بزرگتری رو وزارت نیرو در استان خوزستان در دست اجرا داره که اعتباراتی بالغ بر 36000 میلیارد تومان براش در نظر گرفته شده. بیش از 990 طرح هست، امیدواریم همه اونها مطابق برنامه زمانبندی به نتیجه برسه.
وزیر آموزش و پرورش نیز امروز در هشتمین همایش و نمایشگاه ملی مدرسه معماری ایرانی در یزد گفت سال آینده یکی از موفق‌ترین سالها در بهینه‌سازی و کیفی‌سازی فضاهای آموزشی در کشور است. بطایی افزود خوشبختانه با توجه خوب دولت و مجلس به موضوع فضاهای آموزشی اعتبارات این بخش سال آینده به حدود 5000 میلیارد تومان خواهد رسید که 3 برابر اعتبارات امسال این بخش است.
خط راه آهن قزوین رشت فردا در سفر استانی رئیس جمهور به استان گیلان به طور رسمی به بهره برداری می‌رسد. با بهره برداری از خط آهن قزوین رشت امکان جابجایی سالانه 10 میلیون تن کالا و 3 میلیون و 800 هزار مسافر از طریق این مسیر ریلی فراهم می‌شود. همچنین قرار است ادامه این مسیر ریلی به بندر انزلی و سپس بندر آستارا و در نهایت به خط ریلی جمهوری آذربایجان متصل شود تا زمینه ترانزیت کالا و مسافر از جنوب شمال کشور و سپس کشورهای حوزه قفقاز فراهم شود. با تکمیل راه آهن قزوین رشت که بخش مهمی از کریدور شمال جنوب محسوب می شود، ظرفیت جابجایی بار در بین کشورهای مسیر کریدور افزایش قابل توجهی خواهد یافت. خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، با توجه به ویژگی‌های راه آهن قزوین رشت آن را ابر پروژه عمرانی کشور دانست و گفت:
این مسیر که از قزوین امتداد پیدا میکنه تمامش در حاشیه رودخانه سفیدرود یا از مسیر کوههای البرز باید عبور کنه، از روی دریاچه صدر منجیل باید عبور کنه و بعد در نهایت با 164 کیلومتر به رشت برسه. برای این پروژه 28 کیلومتر در طول مسیر تونل و گالری اجرا شده، 9 کیلومتر پل‌های زیبایی که من فکر میکنم توی کشور بی‌نظیر هستن و به عنوان یک مسیر گردشگری برای آینده خواهد بود اجرا شده در اینجا، و در بحث خاکبرداری خاکریزی هم با توجه به گستانی بودن 22 میلیون متر مکعب خاکبرداری و خاکریزی صورت گرفت. خب این عددها عددهای بسیار بزرگی هستند. علاوه ارزش ریالی پروژه تا امروز حدود 1850 میلیارد تومان با این پروژه هزینه شد. این میشه ابر پروژه عمرانی.
نشست مشترک وزرای اقتصاد ایران و آذربایجان امروز در تهران برگزار شد. این نشست با هدف تاکید بر همکاری‌های دو کشور برگزار شد. فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست ابراز امیدواری کرد طرح راه آهن رشت آستارا به زودی عملیاتی شود. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز امروز در نشستی خبری با تاکید بر دوستی و برادری میان ایران و جمهوری آذربایجان گفت هر گونه حرکت اختلاف برانگیز مردود است. ابراهیمی ترکمان با رد هر گونه رفتار حاشیه‌ساز در روابط دو کشور تاکید کرد جمهوری آذربایجان کشور مهمی در منطقه و یکی از مهمترین همسایگان ماست.
در روزهای اخیر رنجش خاطری برای مردم جمهوری آذربایجان اتفاق افتاده بود و متاسفانه این رنجش خاطر این شبهه رو به وجود آورده بود که ممکن است نظر ایران و استراتژی ایران در باره مردم و دولت آذربایجان تغییر کرده باشه. تا اونجایی که بنده مطلع هستم، مقام معظم رهبری همیشه مدافع مردم و دولت آذربایجان بوده، مدافع آذربایجان بودن و همیشه از حقوق آذربایجان دفاع کردن و همواره هم دفاع خواهند کرد. همونطوری که سخنگوی محترم وزارت امور خارجه اعلام کردن که شعارهای جانبی که اتفاق افتاده در روزهای گذشته به هیچ وجه نظر جمهوری اسلامی ایران نیست و نظر جمهوری اسلامی ایران همیشه از مجاری رسمی اعلام میشه.
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام عازم وین شد. این نشست فردا چهارشنبه در هتل کوبور با حضور نمایندگان ایران و 5 کشور دیگر عضو برجام برگزار می شود. از دیروز نیز مذاکرات کارشناسی دو جانبه و چند جانبه بین هیئت‌های ایران و سایر طرف‌ها در خصوص مقابله با آثار خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و نحوه عملیاتی کردن تعهدات اعضای باقی‌مانده در برجام آغاز شد. از ساعتی پیش هم نشست کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم ها در سطح کارشناسی در وین آغاز شده است. سید عباس عراقچی پیش از عزیمت به وین در دیدار با مدیر کل منطقه وزارت امور خارجه آلمان در تهران با انتقاد از طولانی شدن فرایند تشکیل سازوکار مالی اروپا گفت تنها وجود اراده سیاسی برای حفظ برجام کافی نیست و اروپا باید برای حفظ آن اقدامات عملی انجام دهد و هزینه بپردازد.
بالا گرفتن اختلافات میان رئیس جمهور آمریکا و دموکرات‌های کنگره و احتمال استیضاح ترامپ، در حالی که دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات جدیدی را از روز گذشته درباره حلقه نزدیکان دونالد ترامپ از جمله پسران و داماد وی آغاز کردند، ترامپ این تحقیقات را مضحک خواند و گفت دموکرات‌ها هیچ گونه شواهدی برای استیضاح من ندارند.
مقدمه ها برای استیضاح ترامپ چیده شده. وکیل شخصیش که میگوید در زمان ریاست جمهوری با روس ها رابطه اقتصادی داشته و به برخی خانم ها حق و سکوت داده که پرده ها نیفتند. برخی میپرسند مگر جرائم بیل کلینتون بدتر از این بود که استیضاح شد؟ دموکرات ها هم با برنی سندرز که خود را حامی طبقه متوسط و رو به پایین جامعه امریکا نشان داده با آن سوابق مبارزاتیش به دنبال سرنگون کردن ساکن کاخ سفیدند. تا الان هم توانستند پول خوبی برای ستاد انتخاباتیش جمع کنند و جوانها را جذب کردند. گفتگو کردم با مکفرسن، استاد دانشگاه آریزونا.
در نهایت ترامپ مقصر خواهد بود. هم خودش هم کاخ سفید را به سقوط می کشند.
اما رئیس جمهور امریکا چنین عقیده‌ای ندارد. می کوشد ثابت کند همه اینها پاپوش است. اما در این میانه برخی از منتقدان مؤثر ترامپ معتقدند هنوز برای جدال نهایی زود است. استیضاح باید زمانی کلید بخورد که افکار عمومی کاملا علیه ترامپ اقناع شده باشند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
برای نخستین بار بنگاه‌ها و کسب و کارهای برتری که برنامه‌های فرآیندی راهبردی را طراحی و اجرا می‌کنند، جایزه ملی استراتژی می‌گیرند. قرار است این جایزه به مشاغل برتر در پنجمین همایش بین‌المللی مدیریت استراتژی که امروز در تهران آغاز شد، اعطا شود. توضیحات علی دیواندری، رئیس این همایش.
امسال جایزه ملی استراتژی برای این طراحی شده که شرکت‌های ایرانی تشویق بشن به اینکه فرآیندهای برنامه‌ریزی استراتژیک رو طراحی بکنن و پیاده‌سازی بکنن و شرکت‌هایی که در این زمینه موفقیت‌هایی کسب کردن رتبه بندی میشن. امسال حدود 10 تا شرکت متقاضی ورود به جایزه بودن. 3 تا از شرکت‌ها دارن جایزه‌های برتر رو می‌گیرن. شرکت‌هایی که این جایزه رو دریافت می‌کنن بیانگر این هست که اینها در زمینه فکرسازی و تولید ایده های استراتژی قوی ترند، فرایند های نوآوری بهتری دارند و دارند در جهت در واقع توسعه و تکامل حرکت میکنند.
سامانه ساما، سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص برای شناسایی شاهدان حرفه‌ای، کارچاخ‌کن‌ها و شرخران راه اندازی شد. معاون پژوهش، نظارت و ارزیابی آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت هدف این سامانه قرار دادن اطلاعات مورد نظر شعب قضایی برای تسریع در فرایند دادرسی هاست. علی اصغر تدین افسود
حتما شاید شنیده باشید که افرادی هستند به عنوان شاهد حرفه‌ای یا شخصیت‌هایی که به نحوی وارد پرونده قضایی میشن به طور غیر حضوری و مؤثر هم هستند در این دادرسی‌ها، کسانی که تحت عنوان کارچاخ‌خون، شرخر و این نوع شخصیت‌ها در پرونده‌های قضایی اثرگذار هستند. با راه‌اندازی این سامانه، کسانی که شناخته میشن که دارای این وضعیت هستند، برای اطلاع مراجع قضایی اطلاعاتشون در این سامانه ثبت میشه و نگهداری میشه. در هر موقعیتی که این فرد قرار گرفتش، اطلاعات مورد نیاز ارائه میشه به اون مرجعی که به این اطلاعات نیاز داره.
سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی از پنجشنبه به استان‌های شمال غربی کشور خبر داد. این سازمان برای امروز در نواحی شمال شرق کشور بارش و باران و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی کرده است. سازمان مدیریت بحران هم برای امروز درباره بارش شدید باران، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در شمال شرق و شرق کشور هشدار داد. بهنام سعیدی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور:
به سبب تقویت فعالیت سامانه بارشی در شمال شرق و شرق کشور در استانهای خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی، آبگرفتگی معابر عمومی و احتمال سیلابی شدن مسیرها و رودخانه ها و وزش باد شدید موقتی وجود داره. توصیه میکنیم هموطنان عزیزمون از تردد یا توقف در حاشیه مسیرها و رودخانه های فصلی جدا خودداری بکنند و نهایت دقت رو در رانندگی داشته باشن، با توجه به اینکه در این مناطق به دلیل وجود بارندگی جاده ها لغزنده خواهد بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، شاخص بهای کالاهای صادراتی طی 10 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 1.5 برابر رشد داشته است.
مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشکده افسری و ستاد ارتش دافوس امروز با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان امروز در صدر هیئتی وارد مسکو شد. سردار مومنی در این سفر با همتای روسی خود دیدار و سند اقدام همکاری مشترک ضد مواد مخدر میان دو کشور را امضا می کند.
مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه کشور ما نیز با هدف هماهنگی مواضع ایران و روسیه در قبال ونزوئلا امروز در صدر هیئتی وارد مسکو شد.
کشاکش تجاری آمریکا این بار با هند و ترکیه. رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره و دفتر نمایندگی تجاری این کشور، پیمان تعرفه ترجیحی با هند و ترکیه را لغو کرد. واشنگتن همچنین تحریم‌ها علیه روسیه را که توسط اوباما و بعد از ماجرای اوکراین و کریمه اعمال شده بود، برای یک سال دیگر تمدید کرد.
رئیس پلیس تهران بزرگ گفت خودروی کسانی که در چهارشنبه آخر سال با وسیله نقلیه هنجار شکنی کنند تا پایان تعطیلات نوروز در توقیف پلیس خواهد ماند.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:21 دقیقه است.
آخرین رخدادهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز ادامه خواهد یافت و از گروه سوم تیم‌های استقلال، ایران و دوحیل قطر ساعت 18:45 دقیقه در دوحه به مسافه هم می‌روند. در دیگر مسابقه این گروه، العین امارات و الهلال عربستان در دبی بازی می‌کنند. در این حال سرجیو فاریاس سرمربی دوحیل گفت استقلال تیم قدرتمندی است، اما می‌خواهیم در این بازی به پیروزی برسیم. دستیار سابق خوزه مورینیو افسود امیدوارم بازیکنانم از فرصت‌های خود نهایت استفاده را ببرن. وینفرد شفر سرمربی استقلال هم گفت
خوشحالیم که دوباره در لیگ قهرمانان آسیا میتونیم بازی کنیم. همه ما برای این بازی سخت هیجان داریم و امیدواریم بتونیم شما رو خوشحال کنیم. از منزل خودتون ما رو حمایت کنید و برامون دعا کنید. ما فقط برای شما میجنگیم.
سرمربی استقلال همچنین گفت ما باید با بیش از 100% وجود خود تلاش کنیم. شفر درباره حضور منشا در نشست خبری گفت منشا فصل گذشته برای پرسپولیس بازیکن مهمی بود و به ادوهیل گل زد و امیدوارم امروز نیز این کار را تکرار کند. و بالاخره از گروه چهارم پرسپولیس ایران ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران امروز مقابل پاختکار ازبکستان به میدان می‌رود. سرمربی پاختکار گفت مسابقات فصل قبل پرسپولیس را به خوبی آنالیز کردیم. با یک تیم سخت‌کوش و بزرگ داریم. شوتا آرولتنزه افسود فکر نمی کنم پرسپولیس در مقایسه با گذشته تغییرات زیادی کرده باشد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم گفت
برای همه ما واقعا افتخاره که شرکت کننده در لیگ قهرمانان باشیم. این بازی ها سخت‌ترین و مهمترین و بزرگترین اتفاق فوتبالی در آسیاست. پاختاکور همه تو گروه ما این تیم رو به عنوان تیم از قبل حذف شده معرفی میکنن، اما میخوام اطلاعاتون برسونم که بازی با النصرشون رو از نزدیک دیدم. تیمیه که 8 تا ملی پوش داره، با 3 تا بازیکنی که از نصف گرفته تقویت کرده خودش رو، یه مربی گرجستانی رو گرفته و یک مکتب خوب ترکیبی از هلند و روسیه رو پیش گرفته و اصلا شکی ندارم که بازی بسیار بسیار سختی در انتظارمون و خودمون رو آماده کردیم برای این بازی. ما تنها تیم آسیایی هستیم که 2 سال پشت سر هم به نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کردیم و سال دوم اومدیم نهایی فینال و آمادگی اینو داریم که بار در واقع برنده بودن این بازی و بازی‌های دیگر رو در آینده به دوش بکشیم.
در دیگر بازی این گروه الاهلی عربستان و اسد قطر در جده دیدار دارند. همچنین مرحله برگشت دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب آغاز میشه و بروسیا دورتموند آلمان و تاتنهام انگلیس در حالی به مسافه هم میروند که بازی رفت 3-0 به سود تاتنهام به پایان رسید و رئال مادرید اسپانیا با اندوخته برد 2-1 در هلند از آژاکس آمستردام پذیرایی میکند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا زرپندار هستم. افتخار دارم امروز سه‌شنبه 14 اسفند با پیک نیمروزی در خدمت شما باشم. چرایی صدور مجوز برای واردات کالاهای لوکس رو امروز در پیک نیمروزی بررسی می‌کنیم. گزارشی هم داریم درباره برخی اظهارات مسئولان که نوعی بازارگرمی رو ایجاد کرد و به گرونی منجر شد. همچنین در خصوص راه طی شده علمی کشور که آغازی بر حرکت در مسیر رسیدن به قله‌های دانش جهان تعبیر میشه گزارشی خواهیم داشت. ما رو همراهی بفرمایید.
اگر میخواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیمروزی را گوش کنید.
پیک نیمروزی رو از رادیو ایران گوش میکنید. شماره پیامکمون هم 3610. به همین شماره پیامک فرستادید، گفتید تو نمایشگاه های بهاره مرغ و گوشت قرمز عرضه نکردن، مردم منتظر بودن گوشت به قیمت واقعی تو این نمایشگاه ها وجود داشته باشه تا خریداری کنن. شما عزیزان شنونده هم اگر نظری در این باره دارید میتونید به شماره پیامک ما همین شماره 3610 پیامک کنید. اما هفته پیش تو همین بخش خبری گزارشی داشتیم درباره اینکه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با این ادعا که قرار لوازم خانگی گرانتر بشه به مردم گفته بود هر چی زودتر خرید کنید بیشتر به نفعتونه، اما این ادعا که بعداً معلوم شد واقعیت نداشته واکنش مجلس رو هم موجب شد و حتی دادستان هم از پیگرد قضایی اون خبر داد. گزارشی در این باره از همکارم پور حسینی.
همین دو هفته پیش بود که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با این هشدار که قرار لوازم خانگی 40% گرانتر بشه به مردم گفت بدوید که هر چه زودتر خرید کنید بیشتر به نفعتونه. محمد تهانپور:
اونور سالا بلا استثناء افزایش قیمت ما خواهیم داشت. شاید منتظرن که اتفاقاتی بیفته. من از مردم میخوام منتظر نباشن. مردم میان تو بازار کالاشونو بخرن.
اما مردم تا اومدن به خودشون بجنبن و ببینن با سرجم حقوق و عیدی آخر سالشون چی میتونن بخرن، دیدن قیمت انواع لوازم خانگی، حالا مخصوصا تولیدات وطنی، نه نسبت به 4-5 ماه پیش بلکه نسبت به 10 روز پیش افزایش قابل توجهی پیدا کرده و ورد دل خریدارام شد ضرب المثل آشنای دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.
قیمتش چجوری تو بازار؟
خیلی گران. یخچال خیلی قیمتا بالاست.
اومدیم برای خرید جهیزیه. والا فعلا با اون مبلغی که داریم اومدیم برای خرید وسایل برقی، ولی خب فعلا دو تا که بیشتر نمیتونیم بخریم.
همین موضوع، یعنی هشدار گرانی تهانپور از یک سو و گرانی فوری لوازم لوازم خانگی در بازار از طرف دیگه باعث شد سیل انتقاد رسانه‌ها و مسئولان به سمت تهانپور سرازیر بشه که خب آخه مرد حساب توی این شب عیدی آخه چرا با حرفت بازار و ملتهب‌تر کردی؟ حتی کار به مجلس کشید و علاوه بر چند تا از نماینده‌ها داد رئیس مجلس هم علیه این حرفای تهانپور در اومد. علی لاریجانی:
مصاحبه راجب لوازم خانگی کردن که حتما خلاف بوده. من از آقای پور ابراهیمی هم خواستم موضوع پیگیری کنم. اینکه 40% اضافه میشد حتما خلاف بوده. اتحادیه چرا اینجوری کاری کرده و نابسامان ایجاد کرده؟
در میان دادستان تهران هم با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای یکی از مسئولان اتحادیه ها گفته از همه مسئولین دولتی، بخشای خصوصی و اتحادیه ها به جد میخواهیم که از انتشار شایعات و اخبار کذب و مطالبی که اطلاع ندارن خودداری و جلوگیری کنند. با تهانپور درباره علت بیان اظهارات بازارآشوبش صحبت کردیم. میگه نیتش بد نبوده. خیر بوده.
یکی از دلایلش اینه که این قشر متوسط جامعه به کالاشون برسن بخرن. مسئله بعدیش مشکلش پیش این کالاهامون تو انبارها دپو شده بود به خاطر گرونی. مردم منتظر یه اتفاق بیفته. فکرش شاید ارزون بشه. کارخونه ها اینی که امسال شب باور کنین شاید عیدی که نمیتونن بدن حقوقشون هم با مشکل بود. نگرانی ما این قضیه که این کالاها از انبار خارج نشه و این بچهای ما به هر حال این کارگرا بچهای ما اونها فرق نمیکنن که برادر ما اونن. اونور سال خیلی از تولید کنندگان این مورد داشتن که ما شاید دو ماه ما بگیم نیان تا بعدش تصمیم بگیریم.